بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید. بیننده برنامه زنده زمزم احکام از این شبکه نورانی و با فضیلت، روزهای پایانی ماه محرم رو داریم سپری میکنیم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما و عزاداری های شما مورد قبول درگاه حضرت حق و به پیشگاه حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه مورد پذیرش قرار گرفته باشه. خیلی خوشحال هستیم که با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم برنامه زنده زمزم احکام. بسم الله. یک یا علی بگید، گوشی تلفن همراه یا گوشی تلفن منزلتون رو، در ایران هستید، هر جای این عالم هستید، بردارید و سوالات شرعی و احکامتون رو با ما در میون بگذارید. الان دوستان من در اتاق فرمان راه ارتباطی رو زیرنویس میکنن که احتمالاً بعد زیرنویس کردن پیام کوتاهمون 301203 هست که براتون آشنا هست. شماره که از طریق فضای مجازی میتونید شماره واتساپ، تلگرام، وایبر شبکه جهانی ولایت رو داشته باشید، پیام بدید، سوال بپرسید و تلفن هایی که براتون آشنا هست رو تماس بگیرید و ان شاءالله صداتون رو بشنویم و بتونیم سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ بدیم با حضور میهمان و کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و دوست داشتنیم. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم.
ممنونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند، چه در داخل کشور اسلامی ایران و چه فراتر از مرزها، هر جا که هستید انشالله که تنتون سالم باشه و دلتون به نور ولایت اهل بیت روشن و منور و آماده سفر اربعین.
بله انشالله. خب بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. من باز هم یادآوری میکنم راه‌های ارتباطی همه جوره به قوله در اختیار شما هست. از سراغ میتونید با ما مرتبط باشید و تلفن بزنید، پیام بدید، سوالاتتون رو بپرسید. تقریبا یک ساعت مهمانتون هستیم، از این فرصت یک ساعته استفاده کنید. آقای محمد نژاد از تبریز استاد دو تا سوال مطرح کردن. گفتن در محله ما مسجدی رو در قبرستان ساختند. ما نمیدانیم جای این قبرستان وقف بوده یا نه. بعضی از روحانیون نماز خواندن در این مکان رو احتیاط میکنن. حالا میخوان ببینن حکم نماز چیه.
احتیاط یه بحثیه، ولی اینکه قطعی کسی بگه در این مسجد نمیشود نماز خون، نه اینجوری نیست. چرا؟ چون احتمال دارد که اون قبرستان زمین موات اون روستا بوده، چون سابقا همینطور بود. زمین موات یعنی بیابون، به قول امروزی ها میگن زمین بایر.
بله. قابل کشت نیست، استفاده هم نیست، مال کسی هم نیست.
مال کسی هم نبوده، بیابون بوده و کسی نیومده وقف کنه. مال کسی نبوده که وقف کنه، مالک نداشته که. خب اونجا امواتشون رو دفن می‌کردن، بعدم دیگه در اثر مرور روزگار الان دیگه قابل دفن نیست، این زمین افتاده، نه صاحبی داره نه هیچی، بعدم رفتن توش مسجد ساختن. خب هیچ اشکالی هم نداره. انباتی هم که هستن مال 50 سال مثلا شب، بیشتر از این گاهی اینجوریه. اینه. بنابراین چون وضعیتش معلوم نیست نماز خوندن در اون مسجد اشکالی نداره.
بعد سوال دومشون گفتن که بعضی از خانم‌ها گهواره‌ای درست کردن به نام گهواره حضرت علی اصغر و تو خونه‌ها می‌گردونن و از خانم‌ها پول جمع‌آوری می‌کنن. آیا این پول‌ها رو که می‌گیرن حلاله؟
پولو برای چی می‌گیره؟ این مهمه. پولو برای چی می‌گیره؟ وقت پولو می‌گیره فرض بفرمایید خرج روزه می‌کنن، خرج هیئت می‌کنن، مرسومم هست. حالا اینا می‌گردن و الا هست چنین چیزی تو خود حسینی‌ها دیدی شما؟ مثلا این گهواره حضرت علی اصغر نماد دیگه. بله. ما چی نمیگیم این گهواره چیه؟ این نماده دیگه،
مثل تابوتی که گاهی درست میکنن برای برخی از ائمه صلوات الله علیه.
خب حالا اینو که میگردونن مرسوم اینه دیگه، مردم رو علاقه خودشون که به حضرت علی اصغر دارن یا حالا نظری دارن چیزی دارن پولی رو میدن. این پول خرج اونجایی که تو حسینیه هست همینطوره دیگه، خرج حسینیه میشه، خرج روزخانی میشه، خرج قضا دادن به مردم میشه، ایناست. خب اگر این پول رو خودشون که بر نمیدارن، که این که میگم نه این است که خدای نکرده اونا بردارن، اگر این پول خودشون بخوام بردارن خب بله اشکال داره، ولی پول رو جمع میکنن. حال پولم جمع کردن، طبیعتا مردم این پولا رو که میدن برای همون خرج روزه و اینها، اگر اونجور خرج بکنن اشکال نداره.
درست. عزیز بعدی که برام پیام فرستادن که 914 4 شماره پایینیشون 8212 است، اگر اسمتونم بفرمایید خیلی خوب هست که به اسم خودتون سوالا رو بخونیم. گفتن که اگر در شلواری که خیس هست قطره ادرار بریزد و روی فرش بنشینه اون شخص، آیا فرش نجس میشه یا خیر؟
بستگی داره. اگر یقین داشته باشه به اینکه سرایت کرده به فرش، بله. سرایت یعنی چی؟ یعنی وقتی که از روی فرش پا میشه دستشو بذاره رو فرش ببینه در فرش خیس شده.
درست.
بعید میدونم یه همچین چیزی بشه. چون سرایت مال جایی است که اون نم و رطوبت شدید باشه. ولی اینکه نه یه کمی لباس نم داره، حالا نم داره یه قطره مثلا ادرارم به اون لباس خورده، حالا واقعا این فرش رو تحت تاثیر قرار میده؟ نه بعیده. اگر شک داشته باشه پاکه. شک اگر داشته باشه پاکه.
کلن حالا این رو به طور کلی بگیم خدمت عزیزان که گاهی تو مباحث پاکی نجاست گاهی سوال میکنن، مثلا تا اطمینان استاد حاصل نشه بر نجاست چیزی برای ما پاکه،
ظاهرا پاکه، حالا واقعاش ما چه میدونیم؟ کاری هم نداریم. حالا واقعا نجس هست نیست، چون ما نمیدونیم. شرع مقدس فرموده است که شما حکم به پاکی بود.
یه جوری کار رو آسان کرده.
بله.
برای ما دیگه
حتما همینطوره.
دین ما اصلا دینا.
بله. بله یه جاهایی هم البته سختگیری هایی هست تو دین، اونجا هم جاهایی که لازم بوده سختگیری بکنه به نفع ما،
منفعت ما رو.
بله بله بله. حتی تو حلال و حرام هم آسونه. بله. گفته از هر جا که نمیدونی چیزی حرام است یا حلال است شما بگو انشالله حلاله. تو اونجاش هم حتی سختگیری نکرده، آسون. عرض کردم بعضی جاها، بعضی جاها کجاست؟ یک عرض و آبروی مردمه، یکی خون و جان مردمه. این جور جاها سختگیری کرده، جاش هم هست دیگه. اونجا دیگه نمیشه که به راحتی حکم بکنی که عرض و آبروی مردمه. نه اونجا نه، نمیشه.
درست. خب من یه نکته رو بگم. ببینید سوال به صورت پیام که میفرستید، خب ما سوال رو میخونیم و جناب استادم پاسخ میدن، اما یه حسنی که داره وقتی شما تماس میگیرید و تلفنی صحبت میکنید، گاهی مثلا جنبه های مختلفی سوال داره که ما مثلا از شما میپرسیم به صورت زنده و راحت تر میتونید و کامل تر میتونید پاسخ سوالتون رو دریافت کنید. پس منتظر تماس های شما هستیم. گفتن که خواهر بزرگواری این پیام رو فرستادن، گفتن اگر هنگامی که در نماز به سجده می‌خوایم برویم چادر ما روی مه قرار بگیرد و ما سرمان را روی چادر بگذاریم و سجده کنیم، درسته یا
اگر
خیلی؟
عمدی باشه که نماز باطل. مثل این است که اصلا روی فرق سجده کرده. اگر عمدی باشه، چون اینشون اینجوری که میگه معناش این است که دارم می‌بینم که چادر من روی مه قرار گرفته ولی در این حال پیشانی رو می‌ذارم رو همون چادر، این نماز باطله.
ده.
ولی اگر نه، پیشانی رو گذاشت، متوجه شد چادره مثلا اومده، فرض کنید جلو از سر اومده جلو اومده توی پیشانی، اینجا گفتن که بدون اینکه سر رو از روی پیشانی بردارد کاری بکنه که با دستش اون چادر رو یکم بکشه بالا، مقداری از مهر خالی بشه، کافیه، لازم نیست همه مهر هم خالی بشه، مقداری از مهر به اندازه یه بند انگشت خالی بشه که پیشانی روی اون تماس بگیره، کافیه.
بعد موقع دستشون رو یعنی بلند کنن اونجایی که
نداره، ذکر نگه.
آها.
ذکر نگه. وقتی که متوجه شد که چادر مانع شده با دستش یه مقدار چادر رو بکشه بالا، اون مقدار از مهر که خالی بشه سجده صحیحه، البته وقتی این کار کرد دستشو قشنگ بذاره رو زمین، اون وقت ذکر بگیر.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. همونطور که به شما گفتم اگر شما تماس بگیرید و ارتباطای زنده تلفنی ما برقرار بشه، اولویت ما پاسخگویی به سوالات تلفنی شما هست. فلذا همین الان آقای حسینی از یزد پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای حسینی سلام بشه. خانم حسینی، خانم حسینی سلام به شما.
سلام از ماست.
آقای حسینی درسته؟
بله بله.
خب من اول گفتم آقای حسینی، دوستان من رو. خب بفرمایید آقای حسینی از یزد در خدمتیم برادر.
خدمت حضرت‌عالی به جناب آقای وحیدپور سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عرض کنم که من دو تا سوال داشتم جناب وحیدپور.
بله.
یکی که میت وقتی که فوت میکنه این اموالی که ازش باقی میمونه، اهم از خانه یا باغ یا پول نقد یا طلا مثلا، این میخواستم اینا وقتی که ورثه میخوان توضیح بکنن به بخش بکنن، آیا باید خمس اینا رو بدن به بخش بکنن یا اینکه اصلا خمس نداره؟
خوب.
یکی دیگه هم سوال دوم هم اینه که این میتی فیش حج داره، از اون فیشای 1 میلیونی فوت میکنه، بعد از چند سال نوبتش میشه که بره حج، بستگان میان اون فیش را به صورت آزاد میفروشن، بعد اون مبلغی که میخوان بدن یه فرد دومی که بره اون اعمال رو انجام بده، آیا این نرخی که به صورت جدید میفروشن اون نرخ جدید را باید محاسبه بکنن برای خمس، یا همون اولی که مثلا 1 میلیون تومانه را خمسش دارن دیگه خمس بعدی را نداره؟ و اینکه میتی که خمس اعمالش انجام میشه، آیا بعدش باید کاری انجام بشه براش یا نه؟
اعمال منظورتون چیه؟
مثلا فرض کنیم برنامه مثلا تو جمع اعلام بشه، یا مثلا گوسفندی براش کشته بشه، یا مثلا کاری بکنن که ایشون مثلا حاجی شده این میت.
آها، برای بحث حجش.
بله بله.
خب بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما.
ممنونم، دست شما درد نکنه.
منتظر باشید انشالله پاسخ سوالتون رو تا لحظات دیگر میدیم. خواهش میکنم، خدا نگهدارید. سرکار خانم یعقوبلو از تهران پشت خط هستن. خواهرم سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین. عرض تسلیه و التماس دعا.
سلامت باشین.
چند تا سوال دارم. اولین سوال من در ارتباط با اینکه حرم اهل بیت شامل چه قسمت هایی میشه؟ چون من قبلا که میافتم حرم امام حسین به ما گفتن که این داخل این حیات هاش ما میشین میشیم، مثلا از باب خاک وارد میشیم، اون قسمت درب طلایی به بعد رو ما وارد نمیتونیم بشیم، ولی الان من این سری شنیدم که اونجاها رو هم نمیتونیم، یعنی مثلا از باب قبله که وارد این حالا حیات میشم اونجا که نماز جماعت میکنن، اونجا هم گفتن که شما نمیتونین وارد بشین.
خانم یعقوبلو مقصود دیگه خانم هایی که مشکل
بله بله مهم. مشکل شرعی داره عذرخواهی میکنم، احکام حائض و در ارتباط با سلام نماز، این دومین سلامی که ما میگیم السلام علینا، اون نا شامل چه کسانی میشه، چه افرادی میشه؟ این دو تا سوال من. سومین سوال من در ارتباط با تشهد من در زمانیه که من میخوام تجافی بکنم، تو تجافی من باید بشینم تشهد بخونم بعد تجافی کنم، یا نه در حال تجافی تشهدم رو بخونم؟ این سومین سوال من.
این هم منظورتون در نماز جماعت دیگه؟
بله بله در نماز. ببخشید من یه متر سوالم.
نه این رو من به این خاطر میگم که چون مخاطبین ما که دارن برنامه رو می‌بینن و می‌شنون، براتون روشن بشه داستان چیه. بفرمایید. بله
عذرخواهی می‌کنم، یکم در ارتباط با نماز خوف، من یه حالا مطلبی رو در ارتباط با زیارت عاشورا می‌خوندم که این گونه بود که آقای امام حسین در روز عاشورا، حالا نمی‌دونم این چند چقدر صحت داره باز استاد توضیح بدن، در روز عاشورا 2 بار زیارت عاشورا رو خوندن، که از یک بار این زیارت عاشورا بین نماز ظهر و عصر بود، مگه نماز امام حسین نماز خوف نبود؟ و این نماز خوف کلن مگه 2 رکعت نیستش؟ یا اینکه ما برای نماز ظهر باید 2 رکعت خوف بخونیم، در این نماز عصر هم باید 2 رکعت نماز خوف بخونیم؟ این چجوریه؟ این برام توضیحش بدیم. و اینکه سجده شکر رو میگن تا قبل از این روز عاشورا این سجده نبوده. زمانی که صورت امام حسین روی زمین قرار میگیره که برای اینکه سر آقا رو از قفا از بدنشون جدا بکنن، آقا اون لحظه گفته اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین و این خب. عبارت اون روز به زیارت عاشورا اضافه شده. اینم خواستم برام توضیح
خواهش میکنم. من یه نکته رو بگم، دو تا از سوالات شما سوالات شرعی و احکام نیست، یعنی جنبه اعتقادی یا یه جورایی بگیم تاریخی داره. حالا دیگه چون مطرح شد یه جوری استاد پاسخ
میده. ما همیشه توفیق نداریم حالا این برنامه های شبکه ولایت رو قرار پیگیری کنیم. حالا اگر استاد توضیح بدن
مشکرم. خیلی متشکرم. ممنونم. منتظر باشید. انشالله در خدمتون هستید. خدا نگهدارتون باشه. خب آقای حسینی از یزد سه تا سوال پرسیدن. استاد اموالی که از میت به جا میمونه حکم شرعیش اول باید خمسش رو بدن چیکار باید بکنه؟ اصلا خمس داره؟
بستگی داره. اموالی که از میت میمونه بعضیاش اصلا متعلق خمس نیست،
بهش میگن ارث دیگه غالبا.
نه ارث که خب همه اموال شاید به ارث برسه اگر بدهی نداشته باشه، ولی گاهی باید همونی رو که به ارث به ورثه میرسه خمسش رو بدن، گاهی هم نه.
خب
اون چیزایی که خمسش لازم نیست چیاس؟ اون چیزهایی است که برای میت معونه بوده، خونه مورد استفادهش بوده، خونش بوده، تو همون خونه زندگی میکرده، زن و بچه‌ای زندگی میکردن، ماشین زیر پاش بوده، فرش بوده، یا ایناست. اینا خمس نداره. اینا عرض می شود که اول بدهی های میت رو میدند، وصیت به ثلث عمل کرده باشه وصیت به ثلث هم عمل میکنن، بعدم تقسیم میشه. اینا نیاز به دادن خمس نداره. ولی ممکن است میت اموالی داشته باشه که متعلق خمسه. چرا؟ به دلیل اینکه شخصی امروز از دنیا میره، خب پس اندازی داره در بانک که یا سال بهش گذشته و نداده خودش،
یا
دوم این که نه سال نگذشته، دو ماه پیش این پولو گذاشته تو بانک، ولی دو ماه تا وقت مرگ به معنی یک ساله. اینو خیلی ها روش دقت ندارن. سال خمسی مال آدم زنده است دیگه، برای مرده سال خمسی معنا نداره. برای مرده باید بگید روز خمسی، ماه خمسی، هفته خمسی، به این صورت درست. میشه. یعنی اگر فرض من اینجوری مثال بزنم، فرض حالا هر کسی کارمنده حقوق رو گرفت، سال خمسیش هم ممکنه 9 ماه
آخر ماه باشه مثلا.
نه اصلا 9 ماه دیگه است. بله 9 ماه دیگه است. حقوق رو گرفت، این حقوق رو هنوز خرج نکرده، از دنیا رفته، باید خمس اینو بدن.
باید
خمس
اول باید اینو.
بله بله این که من میگم بستگی داره اینه.
درست.
این الان متعلق خمسه، این باید خمسش داره.
که مثلا پولی که فرمودید توی بانک هست سود اومده، خود اون پوله ممکنه خمسش داده،
ممکنه اصل سود رو، اصل پول رو که سرمایه گذاری کرده خمسش داده. سوده اگر خودش بود، خودش زنده بود، میگه خب این که سال بهش نخورده که من خمسش رو بدم. بله خودش اگه زنده بود بله، ولی الان چون از دنیا رفته دیگه صحبتی نیست که سال بخوره.
ده.
الان باید خمس اون رو بدن. پس بستگی داره، ببینیم چی هست چی نیست.
بسیار خب سوال دومشون هم در مورد فیش حجی که برای میت بوده. خب قبلا این شخص مثلا فیش حج خریده 1,000,000 تومان، از دنیا رفته.
بله.
حالا باید چیکار بکنن؟ اولا حج باید برن برای چجوری حساب کنن؟ خمس چجوری حساب کنن؟
این هم بستگی داره. به خاطر اینکه بعضی وقتا میت مستطیع نیست که برای شما حج برید، نیازی نیست. 1,000,000 بنده خدا وقتی که پول داشته ثبت نام کرده دولتی برای حج، 1,000,000. خب تا زنده بوده که نوبتش نرسیده بوده که ببرد، پس بنابراین استطاعت طریقی نداشته، یعنی راه برش باز نبوده. اگرم نوبتش میشد ممکن بود که بقیه پول رو نداشته باشه بده، استطاعت مالی نداشته.
درسته.
ولی اگر نه، این شخص استطاعت مالی داشت. یعنی چی استطاعت مالی داشت؟ یعنی اینکه این شخص وقتی که زنده بود خودش میتونست فیشش رو آزاد بفروشه
و بره
و بقیه پول کاروان هم داشت بده، ولی نکرد، سستی کرد. این حج برش واجب شده، مستقر شده، مستطیع بوده. بله این الان که مرده است باید حج رو براش برن. اینجاست که میگم خودش این کارو نکرده، ما باید این کارو بکنیم، فیشش رو آزاد بفروشیم، یک کسی رو نائب بگیریم و بره حج.
بعد این سوالشون یه بخشش مربوط به
محاسبه. تا اینجاش روشن شد؟
آره.
که اگر مستطیع بود باید نائب بگیرن بفرستن. و اما این که خب فیش رو به قیمت فعلی فروختن مثلا 20,000,000 تومان، باید خمس بدن یا ندن؟ اینم باز باید ببینن که اون میت مقلد کی بوده. متفاوت است. بعضی از حضرات مراجع مثل تایت الله مکارم میفرمایند که خمس نداره، کسی که ثبت نام میکنه برای حج و منتظر است که نوبتش بشه این خمس نداره. بعضی از حضرات مثل مقام معظم رهبری میفرمایند چرا خمس داره، خمس داره. بنابراین وقتی که فروختن به پول فعلی که مثلا حالا رو مثال میگیم فروختن 20 میلیون تومان، خب این ببینن که مقلد کی بوده به همون نظر عمل بکنن.
بعد حالا سوال بعدی که مطرح کردن که حالا رفتن مثلا حج نیابتی براش انجام دادن اومدن، حالا یه مقدار سوال چیزی سر حالا تو مطرح شد، این که باید کار خاصی مثلا مراسمی گوسفندی
قربانی عمل خاصی نداره، هیچی نداره، اصل همون حجه که اون حجی که انجام دادن اون دیگه اگر واقعا مستطی بوده برش واجب بوده اون دیگه بدهیش نسبت به خدا انجام شده بود دیگه خیالش راحته.
حالا بعضی از کاری که اصلا جز مستحبات هم نیست، یعنی حالا اینکه حتما جلوی پای نمیدونم اون شخصی که رفته اومده قربانی کنن و مراسم بگیرن، اینا دیگه اصلا
نه، اینا که نه، ولیمه حج مستحبه. آره. اونم ولیمه حج برای کسی که حج میره و میاد، یعنی برای اون نائب، اون کسی که رفته به نیابت از میت حج رو انجام داده اومده،
اون برعهده خودشه،
برعهده خودشه ولیمه، اونم ربطی به میت نداره.
آره. خب خیلی ممنون و متشکر. بریم سراغ سوالاتی که خواهر بزرگوارمون خانم یعقوبلو مطرح کردن. اینکه محدوده حرم امام حسین، حالا خانم هایی که در دوران عادات ماهانه هستن یا احیانا آقایی که جنوب هست و نمیتونه وارد بشه کجاست؟
خب این مسئله هیچ اختصاصی به حرم سیدالشهدا نداره. اون چیزی که ما در احکام داریم شخص جنوب و خانمی که پریوده در حرم امامان معصوم یا انبیا خب نمیتواند توقف کند. پس ما باید ببینیم که حرم معناش چیه. حالا میخواد مال سیدالشهدا باشه، مال امام رضا باشه، هر کی، فرقی نمیکنه. حرم به معنای جایی است که قبر مطهر وجود داره. قبر مطهر که معمولا میگیم، معمولا ما اینجوری میگیم
قبه، گنبد،
بله، زیر گنبد،
اطراف زری،
اطراف زری، نه رواقها. بنابراین حضور خانم در رواقها مانعی نداره. حالا این مثالش برای مشهد خیلی خوبه، چون مشهد امام رضا الحمدلله رواق خیلی داره.
آره بله.
خیلی رواق داره. بره. این خانم بره. تو تمام رواقه ها میتونه رفت آمد بکنه، ولی اون محدوده ای که قشنگ معلومه دیگه در داره و خانم ها میرن، آقایون میرن، اون محدوده ای که اطراف ذریح و زیر گنبد هست، نه. اون رو نمیتونه بره توقف کنه. اونم میتونه رد بشه بدون توقف. اونم مال وقت خلوتیه، چون وقت شلوغی اصلا نمیتونه به راحتی عبور داشته باشه. و اونجا اگر مکس کنه توقف کنه جایز.
بعد الان مثلا بعضی از حرم ها یک سردابی زیرزمینی هم زدن، باز اونجا هم یک چیزی شبیه زری هست، باز این حکم اونجا
هم برای سیدالشهدا درست کردن، هم برای امام رضا درست کردن، اونم باز پایین، چون عزیزان ما شاید خیلیشون بدونن که اصل قبر مطهر بسیاری از ائمه پایینه.
بله.
قدیم اینجوری بوده، در سرداب دفن می‌کردن. هم قبر سیدالشهدا همینطوره، هم قبر حضرت رضا سلام الله علیه. و اتفاقا جالبه، کسی که پایین میره به قبر نزدیکتره.
بله.
به قبر نزدیکتره. اونم باز اگر اطراف قبر باشه همینه. اطراف قبر یه مقدار فاصله میگیره، دور میشه، نه دیگه اون نه، ولی اطراف قبر باشه اونم هم. اطراف قبر یعنی اینکه اگر بنا باشه مثلا همون فرض کنید فضای زیر گنبد و شما همینطوری یه عمودی بیاری تا پایین، همون
معلومه دیگه تقریبا. آره.
همون محدودش میشه، فرق نمیکنه.
حالا سوال دوم چنم که سوال اعتقادی بود، این سلامی که ما در نماز داریم، سلام دوم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این علینا کیه؟
علینا همه ما هستن. علینا سلام بر ما. بله. این حالا اینجا یه بحثی قبلا هم داشتیم این رو که گاهی سوال میکنن که اصلا فرض بفرمایید که مخاطب چیه، چی هست، چی نیست. اینا اصلا تو سلام نماز مورد توجه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در نماز گفته شده که شما این گونه بگویید. حالا اصلا مخاطبش کیه؟ مثلا فرض کنید که میگید که السلام علیکم، اونجا بیشتر سواله.
بله. کیه؟
کیه این السلام علیکم؟ کیه؟ کاری ما نداریم که، ما نمیدونیم. و مختلف هم جواب داده شده. در بعضی از بلکه روایات هست که مخاطب ملائکه هستن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مخاطب. ولی در این حال میخوام بگم که چنین سوالی در مورد سلام نماز اصلا وجهی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این جزء نمازه، حالا یا جزء مستحبیه یا جزء واجبشه، و ما بدون توجه به اینکه مخاطب کیه داریم. ببینید میخوام چی عرض کنم؟ شما وقتی وارد خونه میشید با توجه به مخاطب سلام میکنید. سلام میکنید به اهل خانه.
بله.
مثلا جای دیگه وارد میشید، محل کارتون سلام میکنید، سلام میکنید به حاضرین در اونجا، خب با اون قصد. ولی تو نماز اصلا نیازی به این قصد نداریم ما، که مثلا
سلام اطاعت اوامر.
بله بله همینطور. بله یعنی ما داریم اجزای نماز رو به جا میاریم
چون به ما امر شده.
بله
به این شکل،
این شکل بگید مخاطبتون که ما اون کارش نداریم. ولی در این حال السلام علینا سلام بر همه ماست،
درست.
سلام میکنیم، خود ما هم مشمول این سلام هستیم.
سوال سوم ایشون رو من یه مقدار توضیح بدم. این که مثلا گاهی ما به نماز جماعت دیر میرسیم، فرض بفرمایید که رکعت دوم امام هست و ما اقتدا میکنیم رکعت اولمون هست، قاعدتا امام باید در رکعت دوم تشهد بخونه و ما نباید تشهد بخونیم، باید صبر بکنیم تشهد امام تمام بشه، بلند شیم، میشه رکعت دوم ما و میشه رکعت سوم امام جماعت. اینجا یه حالتی داره، حالت نیمخیز که بهش میگن تجافی. حالا استاد اینجا باید تشهد خونده بشه نخونده بشه چجوریه؟
ایشون یه چیزا دیگه هم گفتن، من اونو یادداشت نکردم. گفتن که اول بنشینیم تشهد بخونیم بعد تجافی
آره.
کنیم.
همین گفتن اول اینو بفهمید
نه نه اصلا اینا نیست، فقط تجافیه. اصلا اول بنشینیم تشهد بخونیم، چرا تشهد بعد بخونیم؟ تشهد ما رکعت دومه، ما به قول شما نیمخیز میشینیم، یعنی نه نشستن نه برخاستن، بینا بینه به میگن تجافی. و کسی که به حالت تجافی مینشیند واجب نیست تشهد بخونه، میتونه بخونه،
مستحب.
بله مستحب. حالا بعضیا احتیاط هم کردن
نخونیم،
نه احتیاط هم بخونیم به خاطر تبعیت،
درست، تبعیت از امام جماعت.
بله بله به خاطر تبعیت احتیاط بخونه بهتره.
پس اگر کسی میخواد بخونه در همون حالت تجافی که نشسته،
همون در حال تجافی بخونه، بعدم با امام
بلند بشه،
بلند بشه برای رکعت بعدش.
خب حالا استاد ایشون سال چهارمشون چند بخش داره. اولا نماز خوف رو توضیح بفرمایید به چه شکله.
نماز خوف تو خود قرآن اومده، تو خود قرآن اومده و شأن نزولش هم یکی از همون غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همون جنگ هاست که یک عده عرض می شود نماز نمی خونن، اونها حائل می شن و جنگ می کنن، عده دیگری نماز می خونن، نمازشون هم عرض می شود که کوتاهه. حالا داره مرحوم شهید در لمعه در کتاب جهاد آورده، تو رساله ها نیست، دلیلش هم این است که حالا اتفاق نمی افته، اصلا تو رساله ها بحث جهاد و احکام جهاد نیومده، لذا اینم نیوردن. ولی این که حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه در روز عاشورا اصلا نماز رو چجوری خوندن، ما دلیل قطعی بر این که شکل نماز حضرت چجوری بود اصلا نداریم. اینا هم که گفته می شود حضرت نماز خوف خوندن چنین چنان، اینا گفتن دیگه، حالا گفتن ولی دلیل قطعی نداریم.
ولی اینکه حضرت نماز خوندن و عده‌ای ایستادن
بله،
و محافظت
بله،
قطعی
حتی.
این داریم
معلوم حتما خب نماز خوندن دیگه حضرت اشهد ان که قد اقمت الصلاه، مگه میشه امام نماز نخونده؟ نماز خونده، منتها کیفیت نماز خیلی واضح نیست، مشخص نیست، در مقاتل هم نیامده چنین چیزی. بنابراین اصل نماز که قطعیه، بله یه عده ایستادن دفاع کردن سپر شدن، حضرت نماز رو با اصحابشون خوندن. بله
بعد نماز خوف شکسته میشه، نماز به چه شکله؟
نماز خوف عرض کردم الان واقعش من دقیق باید همون لمعه رو ببرم، چون هر کتابی رو من به شما بگم فایده نداره، چون العروة الوثقی نداره، تحریر حضرت امام نداره، کتابای دیگه نداره. کتاب الجهاد لمعه یا حالا کتب فقهی بسیار قدیمی ما، اونا رو باید مراجعه کنیم ببینیم.
خب سوال دوم و بخش دومشون که اصلا سوال از اصل و ریشه در واقع مشکل داره و این که میگن امام حسین اونجا زیارت عاشورا خوند، زیارت عاشورا از امام باقر صلوات الله علیه هست.
من نمیدونم آخه اینا رو خب کی میگه، تو جلسات میگن، خانم جلسه یا میگن، امام علیه السلام دو بار زیارت عاشورا خونده روز عاشورا،
اون اللهم ارزقنی رو کجا گفته؟
کجا گفته؟
اللهم لک الحمد و حمد داشت.
بله اینا نیست. ببینید آقای اسماعیلی عزیز، کافیست که ما همین مفاتیح رو مطالعه کنیم. این مفاتیح
اولش نوشته؟
نوشته، کاملا توضیح داده و جالب هم هست این توضیحات، که هر کسی که زیارت عاشورا میخواند بداند که مستند از امام معصوم رسیده
و اینکه اون باقر به چه شخصی هم گفته بله، علقمه این دو
بله، بله، بله. گفته دعای بعدش داره، چی داره، اینا خصوصیاتی داره. پس بنابراین اصلا معنا نداره که روز عاشورا امام حسین زیارت عاشورا خونده باشه، یا مثلا اون که اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین الا لک علی مصابه، اینو کجا خونده حضرت؟ مثلا سرش رو خاک بود؟ چی؟ نه اینا نیست اصلا،
درست،
هیچ ارتباطی نداره.
حالا این نکته رو گفتید من یاد یه چیزی افتادم، چون چند وقت پیش از من هی سوال کردن چندین جا اینکه در ایام عاشورا و اینها که این دعای علقمه فکر میکنن مربوط به حضرت ابوالفضل هست و
نهر علقمه.
آره نهر علقمه و از این چیزا. بابا آدمی بوده شخصی به نام علقمه که امام باقر علیه صلوات الله علیه زیارت عاشورا و یک دعای بعد از اون رو
دعای علقمه
بله ایشون رو. البته خب زیارت عاشورا که استاد حدیث قدسی است آنچه که به ما رسیده دیگه
دلش، ولی بله. اونی که القا کرده زیارت رو امام باقر علیه صلوات الله علیه.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا نکته‌ای که جناب استاد وحیدپور فرمودن نکته دقیقی بود، اینکه ما خیلی از مسائل دعاهایی که هست نمیدونم نمازهایی که هست آدابی که هست خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه رو که ایشون اول اون موضوع دعا زیارت نماز یک توضیحات مختصری رو داده و کار رو برای ما آسان کرده که انشالله نسبت به این مسائل هم توجه و عنایت ویژه داشته باشیم. یه بخشی رو ببینیم برمیگردیم. با افتخار همچنان برنامه زنده زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم، بازم منتظر تماستون هستیم. جان خواهد در لب آمده در پیل بگیری ای نبا آمده جان خواهد در لب آمده در پیل بگیری ای نبا آمده برای تو تو سب درد دل و خاطر دارم فراغ دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبریدم به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان به بعد تو برادر به جز از غصه ندیدم چهل شب شده چشمان ترم خواب ندیده چهل شب شده زینب به لبش آب ندیده جام خواهرات در لب آمده در خیز و بدید زینب آمده برای تو دو سب درد دل و خاطر دارم فراغ تو گرفت از دل من کبر و قرارم نگویم که چه آورده اسارت به سر من همین بس که شده قاتل تو هم سفر من روخم سرخ و دلم خون و تنم غرق جراحت شکست از غم هجران تو ای شب کمر من بعد تو جسارت شده بر آل پیامبر یتیمان تو بیتاب و پریشان شده یک سر جان خواهرات در لب آمده در خیز و ببین زینب آمده صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. خب این ایام هم ایام اسارت آل الله هست و کم کم داریم نزدیک میشیم به زمان شهادت دردانه ابی عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیها و خوشا به حال اونهایی که این روزها توفیق دارن در سوریه دمشق و کنار حرم باصفای ایشون هستند و انشالله که بتونن عرض ادب خوبی رو اونجا داشته باشن. برنامه زمزم احکام با افتخار تقدیم حضور شما میشه. خواهش همین است که دوستان و همکارانم در اتاق فرمان اسامی رو از طریق سیستم برای من ارسال بکنن که بتونیم انشالله دوستان رو صدا بزنیم تو برنامه زنده و تلفنشون رو هم انشالله دریافت کنیم و مباحثشون رو برای ما بگن. خیلی ممنون و متشکرم. بازم تاکید میکنم هم تلفن ها هم پیامک ها در اختیار شما هست که سوالاتتون رو مطرح کنید. آقای محمدزاده از قم سلام به شما.
سلام اسماعیل بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین حضرت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
و عوامل محترم برنامه، من سوالی دارم. قبلا این سوالو پرسیدم ولی چون یه مسئله جدیدی اضافه شده بهش می‌خواستم بدونم، و اون که شخصی هست که از دنیا رفتن و 8 فرزند دارن، این شخص دینی رو دارن به کسی که همه خانواده هم میدونن ولی جای ثبت نشده. حالا بین فرزندانشون 6 تاشون قبول نکردن از ارثی که بهشون رسیده این دینو بدن و 2 تا از دخترها مثلا راضی بودن بدن. حالا اینجاش جدید هست که اون شخصی که طلبکار بوده بهش مراجعه کردن، گفته نه خب حالا بعدی که 30 سال که اومدین همون دین 30 سال پیشم بدین قبوله، ولی نه اینکه حالا 2 تاشون بدن. حالا اومدن حساب که کردن، دیدن اگر این 2 تا فرزند همه ارثی رو که بهشون رسیده رو بدن، دین این طلبکار ادا میشه. حالا میخواستم ببینم این 2 تا فرزند نسبت به این دینی که پدر داره وظیفه دارن که همه ارثی که بهشون رسیده رو بدن یا نه فقط همون اندازه‌ای که سهمشون میشه. ممنون میشم اگر.
خیلی ممنونم آقای محمد، سوالتون هم خیلی دقیقه. خب انصافا مسئله مهمم هست، انشالله جناب استاد پاسخ میدن. آقا مهدی، به به، چقدر جالب. از قم بریم مشهد. بیننده عزیزم از مشهد مقدس، آقا مهدی پشت خط هستن. آقا مهدی سلام به شما.
سلام علیکم آقای اسماعیلی.
ارادتمندیم، بفرمایید.
ارادت خدمتتون. آقای وحیدپور سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید آقای وحیدپور، من یک سوال داشتم از خدمتتون.
بفرمایید.
ما یه مغازه‌ای داریم به یک مستأجر دادیم حدود 5 سال 6 سال اصلا دیگه ردی از ایشون نیستش. یعنی پدرشون رو دیدیم، گفتن میان مغازه رو خالی میکنن و نه کرایه دادن توی مدت ما و نه هیچی. ما خواستم ببینم این وسایلی که داخل مغازه داره، ما یعنی ما از هر طریقی که ما رفتیم که بتونیم به اصطلاح به حقمون برسیم اینا نشده. قول میده گاه وقتی مثلا 4 سال یه بار ببینیم ایشون رو، قول میده خالی کنه مغازه رو خالی.
یعنی طلب اجاره هم دارید آقا مهدی؟ آره طلب اجاره هم دارید؟
آره، از همون موقعی که مغازه رو گرفتن شاید مثلا 1 سال دادن، از اون به بعد که هیچی به ما پول ندادن.
آها.
نه دیده میشون نه پول دادن، مغازه رو هم اشغال کردن، به هیچ عنوان نمیان خالی کنن. از مراجع قانونی هم نمیشه انجام داد چون قولنامه خودمون دستی نوشتیم و اینا. خواستم اینا ما از به جای طلبمون از وسایل مغازه میتونیم چیز کنیم. البته ما قولنامه‌ای که دستی نوشتیم خودشون اومدن پشتشو باطل کردن، گفتن که ما میان وسایل رو برمی‌داریم میبریم، ولی دیگه باز دوباره از همون موقعی که رفتن 1 سال تقریبا باز دوباره از اون موقع گذشته.
درست.
مثلا اینم از نظر شهری ما اجازه داریم به وسایل ایشون دست بزنیم.
بسیار عالی. چشم آقای آقا مهدی عزیز.
دستتون خدا نگهدار.
یا الله خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب استاد آقای محمدزاده از قم گفتن که سوالشون هم میگم دقیق بود واقعا. اینکه میتی 8 فرزند داره و یک دینی هم داره که جای ثبت نشده و طرف اومده میگه که آقا همون مثلا 30 سال پیش طلبی که من داشتم به من بدید، من راضی هستم. 6 نفر قبول نکردن، 2 نفر گفتن که بالاخره میخوام این دین رو از گردن پدرمون برداریم. حالا این دوتا باید همش رو بدن؟ چجوریه تکلیفشون چیه شرعاً؟
حتی اگر 1 نفر هم بنا شد بده، بقیه حاضر نمیشن بدن، همون 1 نفر باید تمام بدهی میت را بپردازد اگر پولی که به او رسیده کفایت بکنه. در هر صورت بستگی دارد به این که اون پول کفایت بکنه یا نکنه. حالا ایشون میگه که این 2 نفر اگر بدن تمام دین میت داده میشه، باید بدن. قانون دین اینه. به دلیل اینکه
الان
اون...
یعنی از نظر شرعی برای اینها واجبه.
بله.
بعد اون 6 نفر چی میشن؟
اون 6 نفر اون وقت مدیون میشن به این 2 نفر.
آها.
اون برادرها مدیون.
بله.
میشن. یعنی به عبارت دیگر اگر دین میت، مثال بزنیم اصلا، فرض کنه ایشون میگه که 100 میلیون بوده بدهی میت. 100 میلیون. اگه 100 میلیون رو میدادن بعد تقسیم میکردن، اون 6 تا برادر چقدر گیرشون میومد؟ خب الان زیادی برداشتن دیگه. هر اندازه که زیادی برداشتن، اون زیادی رو به خواهرای خودشون میشن بدهکار.
یعنی این 2 نفری که راضی هستن، اولا واجبه براشون که این دین رو بدن
و بعد هم از نظر شرعی میتونن مراجعه کنن به برادرهایی که به خواهرها بدهکار میشن. میتونن برن سراغ اونا بگیرن.
بسیار عالی. خب آقا مهدی از مشهد مقدس هم کاملا توضیح دادن، مغازه‌ای که اجاره دادن و 5-6 سال هم طول کشیده و وسایل الان باقی مونده داخل مغازه، طرف هم نمیاد، به پدرشون هم گفتن، به خودشون هم گفتن، طلب اجاره هم دارن.
بعد از اینکه مدت اجاره تمام میشه، باید مستأجر ملک را تخلیه کنه. بنابراین اگر مانعی از استفاده مالک اصلی وجود داشته باشه، این مانع رو موظف است مستأجر این مانع رو برطرف کنه، تخلیهش بکنه و در اختیار بذاره. اگر نیومده و مانع رو برطرف نکرده و در حقیقت الان مغازه اشغاله و وسائل توش هست، وسائل را میتواند مالک تخلیه بکنه.
یعنی چی کارش کنه؟
ملکشه، برداره ببره یه جای، نه اینکه بذاره تو خیابون ببرن. در اصل مال مردمه. خب
طلب هم داره، میتونه اموال
حالا
برداره.
حالا اون مطلب دومشه. خب. بله. اول اینکه میتواند مغازه رو تخلیه کنه چون مدت اجاره تموم شده بوده. بله، تا وقتی که مدت اجاره تمام نشده حق استفاده مال مستأجره. مدت اجاره که تمام شد مستأجر موظف است تخلیه بکنه. نیست، نیومده، اموال توی مغازه است، این رو خود مالک میتونه ببره حالی توی انبار یه گوشه خونه‌شون جایی، خلاصه میشه امانت. از نظر شرعی میشه امانت، باید ببره حفظ بکنه، ولی میتونه مغازه رو تخلیه بکنه استفاده کنه. مطلب دوم این است که چقدر از او طلب داره، یعنی تا زمانی که هنوز مدت اجاره برقرار بوده، نه اینکه بعدش تمام شده. نه. تمام شد دیگه، تمام شد میخواد تخلیه کنه، خودت برو تخلیه کن. ولی اگر مدت اجاره هنوز تمام نشده بود، مستأجره گذاشته رفته و در اجاره او بوده، باید حق اجاره رو میداده و نداده به مقداری که مالک طلب داره. اگر واقعا دسترسی نیست و امکان چه میدونم مطالبه و امکان رسیدن به اون مال نیست، تقاص بهش میاد. وقت میتواند تقاص کنه، البته احتیاطش این است که اجازه از حاکم شهر بگیره، چون خلاصه در مال اون میخواد دیگه تصرف بکنه دیگه، در مالی است که مالکش الان نیست، بدون اطلاع میخواد این کارو بکنه، اجازه از مجتهد جامعه از دفتر مراجع بگیره و به اندازه که طلب داره برداره، درست تقاص بکنه.
و بقیه اموالم که همونطور
بقیه که اموالم امانت است، امانت شرعی حفظ بکنه.
خب اینم از سوالی که آقا مهدی از مشهد پرسیده بودن. بریم باز سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. گفتن اگر کسی در نماز دو بار اشتباهی بکنه که نیاز به سجده سهو داره، چند بار باید سجده سهو انجام بده؟ آقای شفایی این در واقع سوال رو
هر کاری که انجام بشه و باعث این باشه که ما سجده سهو انجام بدیم، برای اون کار باید دو تا سجده سهو و بعدش هم یه تشهد و سلام. درست؟ حالا اگر اون کار اضافه شد، مثال میزنم، تو رکعت اول حواسش نبود، خب حواسش نبود، به خانومش گفتش که مواظب بچه باش، حواسش سهویه، میشه کلام بیجا. تو رکعت دوم فرض بفرمایید
با تشهد مثلا میخون بلند شد وایساد،
آره وایساد و تا رکوع
فهمید، آره دوباره نشست،
نشست قیام آره. بیجا انجام آره. داد، نشست تشهدش خوند ولی یه قیام بیجا انجام داد. خب اون ربطی به این نداره، اون کلام بیجا بود، دو تا سجده سهو میخواد و با بند و بیلش.
خب
اون قیام بیجا هم دو تا سجده سهو میخواد و با بند و بیلش.
یعنی برای هر کاری بله. خب بعد ما چجوری باید انجام بده آخر؟
سلام نماز رو که داد، بدون اینکه سر برگرداند از قبله و با کسی حرف بزنه و اینها، میره سجده و
دو تا سجده.
سجده سهو یعنی دو سجده سهو.
بله.
سجده هاش انجام میده و بعدم تشهد و یه دونه سلام میده. دوباره بدون اینکه سر برگرداند از قبله و به کسی حرفی فلانی حرفا بزنه، دوباره سر پیشانی میذاره رو سجده و مهر سجده هاش.
بعد موقع چند بارم باز اتفاق افتاد، مثلا این دو مورد ما مثال زدیم،
شد سه تا
بازم سه تا سجده، در واقع میشه 6 تا سجده.
مثل این میمونه که شما سه بار آیه سجده دار گوش کردی، مثلا میگم سه بار آیه سجده دار گوش کردی، سه تا سجده باید انجام بدید، میشه میگه سه تا رو یکیش میکنی،
نماز دیگه نماز میشه آقا.
بله
سهوی خدا قبول سجده سهو
خدا قبول میکنه دیگه، سهو دیگه نداره، سهو اشکال نداره.
آقای کیای ما یه خود نگران بود، بخاطر همین خدا قبول میکنه.
بله
عرض شد که گفتن که خانومی که تعدادی سکه دارد، آیا به این سکه ها خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ زکاتش هم بفهمید آیا داره یا خیر.
زکات نداره، زکات مال طلاییست که قدیم بوده، اگر شنیدن مردم مربوط به اون زمان میشه، سکه های رایج معاملی. یعنی زمان قدیم به جای پول اسکناس ما و این سکه های بی ارزش امروز، سکه های چه میدونم مثلا فرض کنید که 1000 تومانی و پول که هیچی ارزش نداره، قدیم سکه های طلا و نقره بوده،
پول به این معنا نبود، همین معامل
و تورم هم که نبوده، یک علتش همینه. حالا این خودش یک نظریه است که اقتصاددان های اسلامی رو مطرح کردن. حالا اینم پرانتز بد نیست، خدا رحمت کنه نام ببریم، از مرحوم آیت الله حائری شیرازی.
بله رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه. فکر کنم یکی دو سال بیشتر نیست. چون یه بحث مفصلی داشتن، نظریه‌ای بود خیلی مفصل بحث کردن که ما باید برگردیم به همون سبک معاملات سابق که خود این تورم را اصلا برمی‌داره. پول حقیقی بفرمایید.
آره
پول حقیقی. یعنی وقتی پولو میداد به مغازه‌دار، طلا میداد بهش یا نقره میداد. نقره درهم بود. خب طلا که میداد به طلا میگفتن دینار. اون بله اون زکات داشت. حد نصاب داشت و زکات. ولی امروزه نخیر. امروزه این سکه های طلای ما یا حتی نقره اگر باشه. مثلا فرض کن سکه های نقره مثلا. اینا نخیر. اینا چون باش معامله نمیشود، به عنوان پول رد و بدل نمیشه. نه اینا زکات نداره. این مال زکات. و اما خمس چرا؟ گرفته گذاشته کنار دیگه. برای چی گذاشته کنار؟ گذاشته کنار که یه وقتی بفروشه سود بکنه، این که میشه تجارت. یه وقت هم گذاشته کنار برای اینکه مثلا اگر به کسی خواست هدیه بده، او هدیه بده، که البته دیگه الان خیلی سخت شده به اینکه مثلا میخواد
4-5 میلیون
سکه هدیه بده مثلا. حالا فرض کن به خانومش میخواد روز ولادت از زهرا روز زن سکه بده. بازم اگر بماند سر سال خمسیش برسه، چون هنوز نداده و از ملکش خارج نشده، خمس داره.
حالا این سکه هدیه باشه چی؟ هدیه دریافت کرده،
خودش هدیه گرفته.
آره.
اگر نظر مقام معظم رهبری رو میخواد یا مقلد حضرت امام، از هدیه خمس ندارد. ولی بقیه آقایون میفرمان که اگر سال بهش برسه خمس داره.
بسیار. بریم به دیار کرمان. آقای رجایی پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم سوال شرعیشون چی هست. آقای رجایی سلام به شما.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
ممنون و متشکرم، در خدمتیم.
سوالی داشتم از استاد که میخواد شخصی بعد فوتش ارث به یکی از ورثاش نرسه، چون این ورثه احتیاج نداره، ولی میگه اگه اون زمانی که فوت کردم اون ورثه احتیاج داشت، از یک سومم بدن. این راهش چیه؟
یعنی میخواد محروم از ارثش بکنه؟
بله. ولی اگه احتیاج داشت مثلا الان محرومش کنه، ولی اون روز اگه احتیاج داشت بگه به وصیش از یک سوم بده.
از یک سوم، درست. بسیار خوب، چشم، جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه. حاجا بفهمید.
ببینید ملاک ارث این نیستش که ورثه محتاج باشن یا نباشن. ممکنه ورثه خیلی هم وضعشون خوبه، ولی
حقشه.
حق شرعیه. قانون ارث قانون قرآنیه، یعنی بالاتر از روایاته، تصریح آیات قرآنه. پس بنابراین اگر کسی از دنیا رفت، همین که نفس رفت نیامد، ورثه مالک
اموالش میشه.
اموالش میشه. البته غیر از بدهی های میت و غیر از
یک سومی که
بقیه مال اونا میشه. بنابراین من که نمیتونم کاری بکنم که بگم نه مال اون نمیشه، بخشنامه ای نیست که من بگم نه فلان فرزندم چون دارد ارث نبرد. پس اون محروم کردن کسی ورثه رو از ارث، این از من غلطه، فایده هم نداره، لغوه. این مال این. اما این که میگه که اگر محتاج بود از ثلث من به او بدهید، خب این که ارث رو میبره دیگه. حالا اگر ارث رو برد بازم احتیاج داشت، اینجا نه تنها به ضررش نشده، این ورثه به نفعش هم شده.
آره دیگه،
چون گفته که ندید ارث رو بهش که باید بدید. این مال این. ما ارث رو بهش دادیم، در این حال این محتاجه. خب تو وصیت به ثلث چی گفته اون آقا؟ گفته است اینکه فرزندم اگر محتاج بود از ثلث من بهش بدید، اگه واقعا محتاج باشه، ولو ارثم بهش رسیده باشه، باید بهش بدن.
درست.
باید وصیت بده.
ولی اون سبک و سیاقی که اولشون مطرح کردن، این شرعاً درست؟
اون درست
نیست. نه. و این نکته مهمی که ما همیشه در این مسائل احکام بهش اشاره میکنیم، بس یک سومه. ثلثی که حالا که میگن، هم یک سومه. عزیزان، یک سوم اموال ما بعد از فوت ما در اختیار خودمون هست. میتونیم وصیت بکنیم برای کار خیر، برای حسینیه، برای مسجد، برای کارهای عام المنفعه. نگذاریم یک سومی که حق ما هست همینجور خلاصه بمونه بلا تکلیف یا به دیگر ورثه برسه. بهترین راه وصیت به یک سوم هست، که یک سوم برای خودمون باشه، یا خیرات و مبرات و چیزای دیگه‌ای که خلاصه هست. خب اینم از این نکته که استاد اشتباه که نکردم، درست گفتم دیگه؟
همینطوره، واقعا همینطوره. من خودم معمولا تو منبرامون تو اینها میگم که مسلمان باید زرنگ باشه و شرع مقدس اینو براتون گذاشته، چرا استفاده نکنید؟ یک سوم مالتون رو برای خودتون استفاده کنید. ورثه ان شاء الله بقیه‌شو خلاصه
استفاده میکنن و امیدواریم که انشالله براتون یه فاتحه بخونن.
اگه بخونن.
بنابراین یک سومش استفاده کنید. اکثر افراد استفاده نمیکنن. و یک سوم چیز کمی نیست. ببینید حالا یه خونه داره، یه ماشین داره.
بله. حالا یک سوم نه، یه بخشی رو حداقل.
یه بخشی از یک سوم. حالا کمی کمیش ممکنه بشه 50 میلیون. 50 میلیون هم چیز کمی نیست.
یه جایی بگذارم برای سالهای سال.
بله، باقیات و صلاحات باشه. ما اینقدر الان واقعا موارد داریم که همین شبکه جهانی ولایت بفرمایید. واقعا کسی بیاد بگه که من اگر از دنیا رفتم ثلث مال منو، یا به قول شما بخشی از ثلث مال منو بدهید برای ترویج مکتب و مذهب اهل بیت شبکه جهانی ولایت. چی بهتر از این؟ یعنی تو همه دنیا وقتی که این صدا بلند میشه اون آقا یا اون خانم شریک.
ما همیشه هم گفتیم که مثلا بعض وقت ما فکر میکنیم اگر کسی پول نداره، نون شب نداره، نمیدونم لباس نداره، این فقیره. بله، اینم فقیر هست. اما یه عده‌ای هستن تو این عالم فقیر فرهنگی هن. یعنی فقر فرهنگی دارن، یعنی ندای حقیقت، مودت، واقعیت بهشون نرسیده. و این شبکه جهانی ولایت در این کار رو انجام میده با قدرت، و حالا در ایران در کشورهای مختلف این ندای اسلام حقیقی و واقعی و مکتب اهل بیت داره به گوش دیگران رسیده میشه و این بهترین کار هست برای اینکه خلاصه حالا آقا اشاره فرمودن از دنیا رفتیم، بعضیا زنده هستن همین الان بیه بسم الله بگن برای زمان زنده بودنشون بخشی از اموالشون رو
که نقده. حالا وصیت به صلح هم کردن، بعضیا معلوم نیست ورثه‌شون عمل بکنن که دغدغه داره که خب حالا من وصیت به صلح کردم، ورثه من واقعا حالا عمل میکنن یا نه، میخورن بالا میکشن میرن.
اونم معلوم. خب یه سوال دیگه هم خیلی سریع بپرسیم. گفتن سال خمسی هم رسیده و هنوز مقداری میوه نارس و یا برداشت نشده بر روی درخت دارم، آیا به اینها هم خمس تعلق میگیرد یا این که جزء درآمد سال بعد من حساب میشه؟ پورشا محمدی از سهرکرد.
بستگی داره. میوه ها اگر الان قیمت داره، مالیات داره،
یعنی میتونم مصاحبهش بخرم.
بله بله بله. بله. یعنی مشتری پاش وایساده، مشتری میاد میگه من اینا رو میخرم. تمامونن که میان
بعد از اینکه رسید میچینم مثلا.
بله بعدش میچینم میرم خودم. اگر اینجوری مالیات داره بله، به همون قیمت و به همون مالیات حساب بکنه. ولی اگر نه، هنوز نه به قول معروف نه به بار نه به داره. چیزی به اون صورت نیست، قیمتی نداره، مالیاتی نداره، نه فعلا هیچی. ان شاء الله بعد از اینکه خمس بقیه اموالشو داد، اون وقت برای سال بعد خمسیش اینا اگر چید و خورد و یا فروخت و پولش رو مصرف کرد هیچی، اگرم مون تا سال دیگر خمسیش اون وقت سال دیگر خمسی حساب بود.
یه سوال دیگه هم خیلی سریع، آقای خلیلی از اشکزر، آیا وجود چند قطره آب بر روی پا برای مسح اشکال دارد؟ در این زمینه به وسواس خوردم، لطفا راهنمایی کنید.
اگر به وسواس خوردن نه اشکال نداره.
آها.
هیچی هم دیگه توضیح نمیدم اصلا. و الا اگه وسواس نبود خب حالا یک دو سه جمله‌ای مثلا برشته. اگه وسواس نبود مثل ماهای عادی میگفتیم دو سه قطره‌ای که افتاده، اگر جوریست که دستتون رطوبتی زیاد روش میکشید هیچ اشکالی نداره. دو سه قطره اگر جوریست که نه واقعا دست میکشید، اون همون دو سه قطره رو داری رو پات میکشی، اون وقت درست نیست. ولی کسی که وسواسه بهش میگیم که بکش دستتو، بکش، اشکالی هم نداره.
بعد خیلی کار ساده ایم، اصلا همینجور پا رو میشه به پشت
هیچ
پا
کاری نداره پشت پاتون آره. خشکش بکنید من
دوباره بشه.
هیچ اشکال نداره.
حاج آقا ممنونم از شما. دوستان عزیز بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز زمزم احکام رو همراهی فرمودید. در پناه حضرت باشید زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار.